بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و عرض ادب به ساحت مقدس قطب دائره امکان حضرت بقیت الله العظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اولا به ساحت مقدس امام زمان و بعد هم خدمت یکایک که شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. با سری برنامه تاریخ 95 روز زندگانی حضرت زهرا از 28 ماه صفر تا شهادت بیبی دو عالم رو تقدیم حضور شما میکنیم. هفتمین قسمت از این سری برنامه رو در خدمتون هستیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای علوی تهرانی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره مند شیم. سلام
و علیکم السلام. ایام شهادت حضرت زهرا رو تسلیت میگم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم حضرت حجت ابن حسن المهدی صلوات الله و سلام علیه.
خواهش میکنم. خب جناب آقای علوی، در برنامه قبل بحث شما در رابطه، یعنی آخر بحث تقریبا، در رابطه با اولین جسارت فیزیکی که ساحت مقدس بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها شد بیان فرمودید و در پایان هم قصه به اینجا رسید که چرا خود امیرالمؤمنین اقدامی برای پس گرفتن فدک نکردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فدک رو در حیات حضرت صدیقه طاهره دستگاه خلافت غصب کردند، مالکیت رو حضرت صدیقه از دو جهت شروع کردن مالکیت خودشون رو اثبات کردن. یکی بحث نهله بودن و هدیه بودنه که نپذیرفتن، اگرچه حضرت زهرا در این مسئله هم سند کتبی ارائه کردن که پیغمبر نوشته بودن و هم شهودی رو آوردن و دو بار هم شهود رو آوردن، ولی معذارک دستگاه خلافت نپذیرفت. بار دوم حضرت زهرا برای اثبات مالکیت بحث ارث رو مطرح کردن. گفتن شما که قبول دارید که خب این اموال مال پدر من هست و الان تنها وارث ایشان من هستم، به عنوان در واقع ارث برای اکثریت ارث حضرت رسول اکرم، که اون حدیث لا نورث رو مطرح کردن، باز هم ندادن. و وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره خطبه فدک رو ایراد کردن، در اونجا مباحثی رو مطرح کردن، ولی هر سه قدم، چه نحوه مالکیت به شکل نهله، چه نحوه مالکیت به شکل ارث و چه خطبه فدک، به بهانه یک امر مالی حضرت صدیقه طاهره آمدن به کمک امیرالمؤمنین ماهیت حکومت که خلاف با پیغمبر و مخالفت با قرآن و مخالفت با وحی و مخالفت با خود خدا هست رو به ثبات رسوندن. نحوه این که چجوری دارن قضاوت میکنن در حقوق اسلامی، از مدعی بیانه باید بر واقع بگیرن در حالی که اینها از ذلیت میگرفتن. در حقوق اسلامی از کسی که معصوم است نباید در واقع مثلا فرض بفرمایید شاهد بخواد و اینا خواستن. و در واقع کلماتی که رسول اکرم برای امیرالمؤمنین برای حضرت زهرا اونا انکار کردن، این انکار به معنای انکار رسالته. و الا اگر کسی در مورد حضرت رسول اکرم رسالت رو قبول داشته باشه ولو امری رو ندیده باشه، به نفع پیغمبر شهادت میده، نظیر همون کاری که خزیمه ابن ثابت انجام داد. آقا من نبودم که شما شطور رو خریدید، ولی من میدارم شما جز راست چیزی دیگری نمیگویید. نکته این است که چون این سه تا حرکت انجام شد و اونها هم ندادن، ولی ماهیت بحث ماهیت مالی نیست، افشاگریه. این افشاگری در جای خودش باقی ماند. اون که فرمودید جسارت فیزیکی، خود این بازی افشاگریه. رسول اکرمی که میفهمه اگر کسی فاطمه من را اذیت کنه، من را اذیت کرده، خب هیچ کس نمیتواند بگوید که سیلی زدن به صورت فاطمه زهرا که در منابع شیعی وجود دارن و اون کلامی رو که ما از ابن ابوالحدید مطرحش کردیم که اصل قضیه رو گفته، نه تأیید کرده و نه تکذیب کرده، اما میتوانیم از سکوتش تأیید ضمنی رو چیکار بکنیم؟ بفهمیم ما یرویه من از شیعه که فاطمه در جایی که عمر نبود در واقع فدک رو ابوبکر به عنوان خلیفه اول براشون نوشت، بعد نفر دوم خبردار شد، نوشته که شیعه گفتن که اینو به زور گرفته سیلی هم زده، اما دیگه نگفته این خبر دروغه و نه به خاطر در واقع شرایطی که داره تصریح کرده به صحتش، اما سکوتش تایید ضمنیه. خب این جسارت فیزیکی در واقع انکار وحیه خود این، چون پیغمبر فرمود آخه فاطمه را اذیت کنید، من اذیت کردم. اما با همین حرفا اینها متقاعد نشدند و در واقع ندادند. خب تا دوران خلیفه اولشون گذشت، خلیفه دومشون گذشت، خلیفه سومشون هم گذشت، در کتاب‌های معتبر تاریخی نوشتن تا اواخر حکومت بنی العباس فدک 24 بار رد و بدل شده، به خاندان رسول اکرم دادن گرفتن، به خاندان رسول اکرم دادن گرفتن. خود این در واقع یک نحوه تأییدی است که حرف نفر اول و دوم رو خیلی هم قبول نداشتن. نکته این است که وقتی حکومت رسید دست علی ابن ابی طالب با بیعتی که مردم با ایشون کردن، سوال چرا در دوره علی ابن ابی طالب که خلیفه است اینو برنگردوندن؟ جواب های متعددی برای این مطلب وجود داره، از جمله یک، اولا دوران حکومت علی ابن ابی طالب حضرت علی مبسوط الید نبودند، تامل اختیار نبودند که هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این اختیار برای حضرت امیر علیه السلام نبوده. نمونه ای که وجود داره این است که شخصی به نام شریح قاضی از زمان خلیفه دوم سقیفه به عنوان قاضی انتخاب شد برای شهر کوفه. حضرت امیر علیه السلام به مجردی که در رأس امر قرار گرفتن، یکی از اولین کارهایی که انجام دادن این بود که شریح قاضی رو از قضاوت خلع کردن و از شهر کوفه بیرونش کردن. اما انقدر افکار عمومی علیه علی ابن ابی طالب اقدام کرد و این اقدام علی ابن ابی طالب رو اقدامی برخلاف رویه و سنت نفر اول و دوم می دانستن، می گفتن تو برخلاف مثلا خلیفه عمل کردی، این شخصیست که خلیفه او رو منصوبش کرده، مجبور کردن حضرت علی ابن ابی طالب رو که دوباره شریح قاضی رو به قضاوت نصب کنه. پس حضرت علی ابن ابی طالب مبسوط الید نبودن، یه نفری رو که اونا نصب کردن حضرت نتونستن خلعش بکنن، حالا یک مال متنابهی که اونها غصبش کردن حضرت چجوری میتونه برگردونه؟ اگه حضرت برگردونه اول جنگ است، اول درگیری است، میگن ای تو برخلاف مثلا فرض کنید سنت فلانی عمل کردید و تو نباید این کار بکنید، در حالی که این عمل تو طول تاریخ اتفاق افتاد ولی توسط علی ابن ابی طالب میشد مخالفت، توسط علی ابن ابی طالب میشد درگیری. مضافاً این که خود حضرت امیر علیه السلام به این نکته اشاره میکنن در یک حدیثی که یک فرمایشی است در کتاب شریف روضت الکافی، حضرت برخی از افراد و افراد خاندانشون و شیعیان و خواص یارانشون رو جمع میکنن و این کلمات رو به عنوان درد دل براشون بیان میکنن. پس منشأ حدیث تو کتاب روضت الکافیه، من ترجمهش رو بخونم این عبارت که دیگه چیزی در واقع محذوف نشه. بعد از کلماتی که فرمودن سپس روی به حاضران کردند و در حالی که گرد او جمعی از خاندان و مخصوصان و شیعیان او بودند فرمودند زمامداران پیش از من کارهایی کردند که در آنها با رسول خدا از راه تعمد مخالفت ورزیدند، یعنی عمدن مخالفت کردند و پیمان او را شکستند و روش او را دگرگون ساختند، یعنی سنت خودشون رو غلبه دادن بر سنت و روش رسول اکرم. و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی باهاشون بیعت شد، زمانی که نفر دوم میخواست از دار دنیا بره به علی ابن ابی طالب گفت اگر بر اساس کتاب خدا، سنت رسول و روش شیخن ما با تو بیعت بکنیم، از اصلا ما با روش شیخن کاری ندارم، من با روش سنت و رسول اکرم. و اینو تا آخر عمرشون انجام دادن، حالا یکی دوتا قطعش رو نقل بکنم. و پیمان او رو شکستن و روش او را دگرگون ساختن که اگر مردم را وادار می کردم که آنها را ترک کنند، یعنی سنتهای تغییر یافته پس از رسول خدا را ترک کنند، بدعتهای کنها بودن، و آنها را به وضعیت قبلی خود و به همان گونه که در زمان رسول الله بود برگردانم، لشکریانم از اطرافم پراکنده می شدن، من رو تنها می زشتن. که چیه؟ علی ابن ابی طالب با این مباحثی که اونا در واقع مبدعش بودن در افتاده و تنها و بیکس میمانده، و یا تنها تعداد اندکی از شیعیانم که قدر و منزلت و وجوب امامت مرا از کتاب خدای متعال و سنت رسول خدا شناخته بودند در کنارم باقی میمونده. حضرت امی در این عبارت قوغا دارم میکنم، میفرمایم به این که ایدی که شما امروز به من دادید خلافت ظاهریه که آمدید با من بیعت کردید بعد از اون سه نفر، امامت من که امریز اعم از خلافت بر مبنای قرآن و سنت رسول اکرم شناخته می شود و خواص شیعیان من امامت من را از اونجا دریافتن، فقط اونا برام می موندن. آیا فکر نمی کنید که اگر دستور می دادم مقام ابراهیم را به همون جایی که رسول خدا آن را در آنجا نهاده بود قرار دهند و فدک را به ورثه حضرت زهرا برگردانند؟ ببینید حضرت اشار این در زمان عمر برگشته شد، دوباره گرفتن در زمان عثمان، ولی حضرت ها اگه من برمیگردوندم منشأ اختلاف میشد، میگفتن تو بر خلاف اونها داری عمل میکنی. بعد حضرت در این مقطع کلامیشون 27 مورد از بدعتهای خلفای قبلی رو شمردند و عرض به حضورتون که یاداوری مردم کرده، فرمودن من نمیتوانستم با این بدعتها در بیفتم، من نمیتوانستم این بدعتها رو برگردونم به همون سنت رسول اکرم، که اگر این کار رو میکردم فقط خواص شیعیانم برای من باقی میموندم. بعد حضرت ادامه دادن به خدا سوگند مردم از پیرامون من پراکنده و متفرق میشدند، به خدا سوگند به مردم دستور دادم که در ماه رمضان جز برای نماز واجب در جماعت حاضر نشوند، و اعلام کردم که نماز نافله را به جماعت خواندن بدعت است. این بدعتی است که خلیفه دوم گذاشت. در مسئله مقام ابراهیم هم بدعتی بود که خلیفه دوم گذاشت. مقام ابراهیم در زمان رسول خدا ملصق به بیت بود، این فاصله را او ایجاد کرد. حضرت فرمود من نمیتونستم اینو برگردونم، میگه زمان رسول خدا یه همچی اتفاقی افتاده. دلیلش هم واضحه، ببینید جوان مثلا فرض بفرمایید 13-14 ساله دوران رسول اکرم وقتی میاد دوران خلافت علی ابن ابی طالب 25 سال از عمرش گذشته، یعنی شده یه آدم 38 ساله، یه آدم 38 ساله که در تربیت اونها قرار گرفته دیگه سنت رسول اکرم به راحتی نمیپذیره. اینا تلف کردن عمر مردم رو، یک از مسیر اصلی هم هدایت رو خارج کردن، دو بعد فرمود من به این مردم گفتم آقای صلات تراویح نماز نافله رو نمیشه به جماعت خون، ما در سنت رسول خدا و در کتاب و قرآن نداریم همچی حرفی رو. برخی از لشکریانم که در رکاب من می جنگیدند، یعنی شمشیر می زدند برای که من فرماندهشان بودم، فریاد زدند ای مسلمانان سنت عمر تغییر یافت، ما را از نماز مستحبی در ماه رمضان نهی می کنند و ترسیدم که یک جناح از لشکریانم سر به آشوب بردارد. حضرت در واقع دارم اشاره بکنم من برای که این اختلاف ایجاد نشه نتوانستم بروم به سراغ اون بدعت ها و بدعت ها رو برگردونم. نکته ای رو بینندگان عزیز باید توجه بکنم، ببینید امیرالمومنین نتوانستن بدعت ها رو عوض بکنن برای که اختلاف ایجاد نشه. این فرق میکند با دوره ما که بدعت ها رو بیان میکنیم، بیان بدعت اختلاف برانگیز نیست بلکه بیان حقیقت. نمیشه حقیقت رو کتمان کرد، که بالاخره شاکله عقیده شیعه که در قدیر است مبتنی است بر اینکه ما باید از اونها مطالبی رو بگیم. برابر این حضرت امیرالمومنین فرمودن من اگر میخواستم مبارزه کنم هیچ کس براب نمیمون، سر به آشوب بزدم برای که اختلافات ایجاد نشه، مجبور شدم کوتاه بیام و دست بردارم. این هم وجه دوم. پس وجه اول این شد که حضرت مبسوط الید نبودن، وجه دوم همین گلایه ای بود که حضرت فرمودن اگر من میخواستم به بدعت ها بپردازم و میخواستم تغییرش بدم، مسئله وا سنت ها و وا دین ها و وا مذهب ها و اینا برداشته بشد. اینا میگفتن که خیلی جالبه، اینا میگفتن که نماز مستحبی رو دارن از ما میگیرن، حالی که حضرت امیر نماز مستحبی رو نمیگیرن، که بدعتی که در نماز مستحبی ایجاد شده و داشتن عوض میکردن. فرمودن آقا نماز مستحبی به جای 100 رکعت 1000 رکعت بخون، ولی این نماز رو به جماعت نخونید، چون نماز مستحبی در جماعت اصلا معنا نداره، نه خدا بهش امر کرده نه رسول خدا، ولی اونقدر خب فلانی امر کرده. بنابراین حضرت امیرالمومنین با دین در نیفتادن، با بدعتهایی که در دین گذاشتن در افتادن. وجه سومی که وجود داره، خب قرآن کریم صراحتا بیان میکند لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما رسول خداست. اسوه یعنی موجودی که باید بهش اقتدا کنید، باید ازش در واقع تأثیر بپذیرید، تأثیر بگیرید. حضرت امیرالمومنین در این مسئله که توجه نکردن در دوران حکومت شما، مثلا تأثیر به وجود ناظر پیغمبر کردن. وقتی پیغمبر در زمان هجرت مکه را رها کردن، فردی خانه ایشان رو فروخت و پولش هم خورد، نه پولش رو به پیغمبر داد و هیچ، فروخت و پولش رو خورد. وقتی در فتح مکه رو فتح کردن، به پیغمبر گفتن که یا رسول الله، حضرت علی به خانه خودتان بر نمیگردید؟ حضرت فرمود به اینکه برای ما مگه خانه گذاشتن؟ برای ما خانه نداشتن، خانه از ما به ظلم گرفتن، ما هم دیگه به اون کاری نداریم. حضرت امیرالمومنین دقیقاً تأثیر به همین مطلب کردن. وقتی به قدرت رسیدن، خب باید الگوی پیغمبر باشه دیگه، هر کاری که پیغمبر میکنه. وقت امیرالمومنین در طول 23 سال زیر سایه رسول اکرم بودنشون اثبات کردن که حتی یک قدم افزون بر آنچه که پیغمبر فرمودن عمل نکردن. در جنگ خیبر همه نوشتن، وقتی حضرت برای جنگاوری وارد معرکه شدن، یک سوال از رسول اکرم کردن، آقا من تا کجا باید بجنگم؟ ببینین حتی به عنوان یک فرمانده خودش رو تام الاختیار نمیدونه، میگه من تا کجا باید بجنگم، چون فرمانده اصلی شما، شما باید دستور بدید. که رسول اکرم فرمودن علی جان یا تسلیم بشوند در جنگ یا اسلام بیارن، یعنی یا فیزیکی مغلوب بشن یا معنوی مغلوب بشن. حضرت تا همین حد پیش بیده که بیشتر از این پیش نمیره. امیرالمومنین در تمام رفتارش تأثیر به رسول اکرم میکنه و این تأثیر رو در مسئله باز پس گرفتن فدک، چون رسول اکرم اون خانه ای که به یغما بردن از ایشان و پولش رو هم بهشون ندادن باز پس نگرفتن، رسولی که ماین تقا عن الهوا ان هو الله وحی یوها، حضرت امیر هم به ایشان. این هم یک وجه. وجه دیگری رو هم بیان بکنم حالا اگر فرصتی باشد، نمیدونم هست
مطقبا یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم.
وجه دیگری رو هم که در این مسئله بیان بکنم، روایتی است که ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه. ابو بصیر یکی از چهار نفری است که امام صادق علیه السلام اولا فرمودن این چهار نفر از سلمان فارسی بر ما جلوتر هستند و مهمتر هستند. ابو بصیر زراره است از بزرگی که محمد ابن مسلم معاویه ابن وهب، این چهار نفر از رباط کسانی هستند که امام صادق از سلمان مهمتر است، نقششون کلیدی تره. وقت ابو بصیر از امام صادق سوال کرد چرا حضرت علی پس از اون که زمام خلافت را به دست گرفت فدک رو بر نگردان و از آنها پس نگره. حضرت صادق علیه السلام فرمودن خب هم ظالمت دار دنیا رفته بود، هم مظلومت دار دنیا رفته بود و خداوند ستمگر رو به کیفر خودش رسونده بود و مظلوم رو هم به پاداش خودش رسونده بود. فکرها ان یسترجع شیئا، علی ابن ابی طالب خوش نداشت برگرداند چیزی را که قد عاقب الله علیه غاصبه، خداوند در واقع ظالمش را جزا و کیفر داده و عصاب علیه المقصوب، و خداوند اون ظلم دیده را هم پاداش و اجر عنایت کرده. یعنی هر دو محضر حضرت حقا در عالم برزخ، هر دو هم جزای عملشون رو، او به عنوان ظالم و ایشان به عنوان مظلوم دیدن. و حضرت هم من یک کراهت دارم باز برگردونم. یه وجه دیگه هم باقی میمونه که اون رو انشالله خواهم گفت.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم. اگر اجازه بفرمایید یه میان برنامه میبینیم به اتفاق شما بینندگان عزیز، برمیگردیم ادامه بحث رو در خدمت جناب آقای علوی خواهیم بود. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد قبول شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. جناب آقای علوی، رسیدیم به وجه چهارمی که می‌فرمودید در بحث قبل. اما قبلش یه مسئله‌ای رو می‌خواستم عرض کنم، حضور شما عرض کنم که امیرالمومنین 25 سال این گروه رو تحمل کرده بودند و 25 سال اینها یه افکار دیگه غیر از اونی که پیغمبر خدا فرموده بودند رو به مردم تحمیل کرده بودند. بعد از 25 سال حالا به فرمایش شما حکومت ظاهری به امیرالمومنین رسیده و اونجور حضرت فرمودند که من دستم بسته بود. در قبل از این 25 سال چند روزی از شهادت پیغمبر بیشتر نگذشته بود و اون قصه های کودتا و اینها که پیش اومد، حضرت خواستن از اونهایی که ادعا میکردن که شما یه اقدامی بکنید، حضرت فرمودن که خب فردا صبح سراتون رو بتراشید و بیاد.
به این خواهیم رسید انشاءالله، به این مطلب انشاءالله خواهیم رسید.
درست.
این وجه چهارم رو من بیان بکنم و بعد حرکت بعدی حضرت امیر در دوران، حتی همون دوران به اصطلاح امروزی ها داغ داغ قضیه، در
درسته.
کوران قضیه.
درسته.
که ایامیست که تازه رسول اکرم دار دنیا رفتن و این اتفاق افتاده. من عرض کردم دستگاه سقیفه دو تا مطلب رو انجام داد، یکی فدک رو گرفت، یکی خلافت. و حضرت امیر در دوران کوران این قضیه که تازه اتفاق افتاده، برای هر دوش داره یک فکری میکنه، نه اینکه از دست و دست گذاشتن که حالا بردن. نه، بعد از 25 سال دیگه نمیشد کاری کرد، چون نهالی بود که کج رشد کرد.
حتی دست نشونده هاشون هم تو کشورها و شهرهای اطراف که بودن، اونها هم جو رو اصلا برگردونده بودن.
نکته خیلی مهم این است که ببینید افرادی در سقیفه تغییر ماهیت دادن، افرادی بودن که در زمان رسول اکرم فدوی رسول الله بودن. در زمانی که رسول الله، در زمانی که امیرالمومنین آمدند و حاکم شدند، یکی از جنگهاشون پشت صحنه معاویه بوده، اجرایی قضیه طلحه و زبیر است و محملی که این دو نفر ایجاد کردن اون زن رسول خداست که آوردن توی دور و یه جنگی رو راه انداختن به نام جنگ جمل. در پایان جنگ جمل که عده زیادی کشته شدن، آنگاه که خبر کشته شدن زبیر رو به علی ابن ابی طالب دادن و شمشیر زبیر رو به حضرت دادن، حضرت فرمود صاحب این شمشیر چه غمه ها از چهره رسول اکرم زدود. کی باورش بشه؟ یه کسی که در 25 سال گذشته 26 سال گذشته غم از چهره رسول خدا بزداید و خودش بعد از رسول اکرم جزء مدافعان علی ابن ابی طالب بشه، او وقت در طول 25 سال به صورت تدریجی تغییری در این آدم ایجاد بشه که در صف مقابل حضرت امیر السلام قرار بگیره. این تازه مول خوباش بوده. حالا اونایی که نفس پیغمبر بهشون مثلا کمتر خورده یا دورتر از پیغمبر بودن، خیلی سریعتر تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتن و متاسفانه این تغییرات حاصل شد و درختی که کج روش بکنه دیگه برگردوندنش به طرف راستی محال است، مگر اینکه تنها فعالیتی که میشه کرد است که کجتر از این نشه تا به تدریج ببینیم جلو بریم چه اتفاقی خواهد افتاد، که حتی دشمنان اهل بیت این فرصت رو برای بعد از علی ابن ابی طالب هم ایجاد نکردن. 6 ماه به حضرت امام حسن مجتبی فرصت دادن و عمده امامت حضرت امام حسن مجتبی دیگه خلافت نبود، بحث زراعت بود، دنبال کار دیگه فرستادن حضرت سید الشهدا که تماما تا وجود ناظرین حضرت مهدی میخوام بگم بد بنایی رو گذاشتن. حالا بهش اشاره خواهیم کرد که حضرت در دوران حتی کوران قضیه به مسئله پرداختن. اما به نظر من غیر از این سه وجهی که بیان شد، وجه مهمتری که وجود داره این است که چرا حضرت امیر فدک رو پس نگرفتن؟ دلیل عمده اینه فدک اگرچه دارای ارزش مالی است و ارزش مالی فوق‌العاده هست، لکن برای علی ابن ابی طالبی که دنیا رو سه طلاق کرده، فدک جز یک بهانه چیز دیگری نبود. فدک فرعی از مسئله سقیفه برای علی ابن ابی طالب بود. اصل مطلب مسئله غصب خلافته. حضرت برای اینکه بتواند اون مسئله رو بهش در واقع اشاره بکند، از بستر فدک داره مطرح میکنه، ولی فدک اولویت اول علی ابن ابی طالب مسئله فرعیه. مسئله فدک رو مطرح کردن تا ثبات و جایگاه اهل بیت معلوم بشه، که اگر معلوم میشد اونا مجبور بودن خلافت رو هم بدن، ولی اونها اساساً از ریشه فدک رو ندادن تا خلافت رو ندن. یه همون مذاکره بود که ابن ابوالحدید با اون استاد مدرسه بغداد مطرح کرد. اون مگه اونا نمیگفتن فاطمه راستگوئه؟ گفت چرا؟ گفت مگه فاطمه علاوه بر راستگویی شاهد نبود؟ گفتن چرا؟ گفت خب پس چرا فدک رو برنگردوندن؟ خندید. گفت اگر به یه واسطه، به دلیل یک راستگویی و دو تا شاهد بردن فدک رو برگردونه، خب فردا ادعای خلافت رو میگن. از پیشم بازنده بودن، چون گفت بودن فاطمه راست میگه دیگه. اینا نه راستگویی فاطمه را پذیرفتن، نه شهود فاطمه را، تا خلافت رو ندن. حضرت زهرا از یک جایی شروع کردن که فرعی مسئله بود و در این حال این فرعی مسئله موجب شد که حضرت به خاطر اون رفتاری کردن، مطالبه در واقع نهله بودن، مطالبه ارث بودن، خطبه فدکی خوندن، در واقع حضرت ماهیت حکومت سقیفه رو افشا کردن. بابا اینا اهل بیتی که پیغمبر فرمود کتاب الله و عترت رو گذاشتن کنار، اینا با خود پیغمبری که میگه فاطمه بزعت و منی، فاطمه راسگو، فاطمه سیدت و نساء عالمین هست، فاطمه بهترین زنان بهشت هست، علی رو در واقع چه تمجیدی ازش داره، از ام ایمن، در واقع این که همه این شهود رو رد کردن یعنی که با خود پیغمبر مشکل دارن. این بستر رو فدک فراهم کرد. حالا اگه حضرت امین فدک رو پس میگرفت، در تاریخ امروز بودن که اختلافی وجود داره که فدک رو هم گرفتید دیگه، حضرت فدک رو نگرفتن تا یک مهری بر ظالم بودن سقیفه تا امروز باقی مونده باشه. ولی اگه میگرفتن خب میگفتن دیگه به هر صورت شما دیگه فدکتون هم گرفت، دیگه اختلاف فدک بود که خب گرفتید. در اون کسی اختلاف فدک نبود، اختلاف مسئله خلافت بود. ما با آیان اگر با ما مخالفتی دارن، ما سر مخالفت اون سری نیست که اشهد ان علی ان ولی الله در اذان هست یا نیست. و چقدر عالمان شیعه که خدا رحمت کنه همه این بزرگان رو، چقدر زحمت کشیدن و رفتن از متون دینی اثبات کردن که آقا شهادت ثالثه بوده، از زمان خود رسول اکرم بوده. ولی من به بینندگان عزیز اختلاف ما سر این نیست، چه اشهد ان علی ام ولی الله در اذان باشد چه نباشد، اذان یه امر مستحبیه، گفتی گفتی، نگفتی نگفتی، اتفاق نمیفته. ما مشکلمون در حضور علی ابن ابی طالب در یک امر مستحبی نیست، اختلاف عمیق‌تر از این حرف هاست. اختلاف در این است که اگر علی بود، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامله. و اگر علی ابن ابی طالب نبود، اصلا نه اینکه دین ناقصه، اصلا دین نیست. فما بلغت رسالته، کاری نکردی. خب آقا من نماز آوردم، روزه رو آوردم، حج رو آوردم، زکات رو آوردم، جهاد، نه فما بلغت رسالته. ما حرفمون سر این دعای است و این به خلافت برمیگرده و نه به فدک. فدک یه بهانه است برای بیان این حقایق. و اگر علی ابن ابی طالب میگرفت، در واقع میگفتن مصالحه کردن و کار تمام شده. نگرفتن یعنی اینکه این پرونده تا روزی که امام زمان علیه السلام بیاد بازه و شاکی و متشاکی معلومن کیا هستن، ظالم و مظلوم معلوم کیا هستن. حضرت با نگرفتن این مطلب رو در واقع بهش بها دادن. اما بعد از اینکه چرا حالا حضرت نگرفتن، چهار وجه رو بیان کردیم. یکی دیگه از حرکت‌هایی که حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما در مسئله فدک و دعوت، دیگه اینجا پرونده فدک بسته میشه دیگه، مستقیما از زهرا میرن روی بحث خلافت. در مسئله خلافت یک زمین سازی رو در خطبه فدک انجام دادن و اون که مردم رو دعوت کردن به جهاد مسلحانه، و این رو با یه آیه شریفه آورده خیلی زیبا حضرت زهرا کار کرده. انصافا این فرازهای خطبه فدکیه باید به بوش مردم برسه. حضرت خطبه فدکیه فرمودن افتأخرتم بعد الاقدام، آیا پس از پیش رفتن عقب آمدید؟ و نکستم بعد شده، و بعد از توانایی خودداری کردید. و جبنتم بعد شجاعه ان قوم نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، و ترسیدید پس از دلیری، ترسیدید از گروهی که قسمهایشان و عهدهایشان را شکستن بعد از اینکه عهد بسته بودن، یعنی در قدیر عهد بسته بودن، بخن بخن گفته بودن، حالا امروز اون قسم و اون پیمان رو شکستن. شما اون روز جلو رفتید، یعنی قدم درست برداشتید، امروز به عقب برگشتید. اون روز رشادت و دلیری از خودتون نشون دادید، امروز دارید ترس از خودتون بروز میدید. و حضرت فرمودن و تعنوا فی دینکم، از قوم که عهد و پیمانشون رو شکستن و از قوم که در واقع تمسخر در دین شما آوردن، دین شما رو به مسخره و سخریه گرفتن. اینجاست که حضرت در واقع با آیه سوره مبارکه توبه 12 شروع میکنن به یک جنگ مسلحانه، دعوت به جنگ مسلحانه. فقاتلوا ائمه الكفر، هم میزان اعتقاد طرف مقابل رو فرمودن و بعدم فرمودن که باهاشون بجنگید. حضرت دارن درخواست به مبارزه مسلحانه میکنن.
امر معصوم،
بله
امر
یک معصوم، امر معصوم هم هست. انفذ ما امرت که بهی فاطمه، در حق علی نافذه، چه برسه بقیه امت. ما فقاتل و ائمه الکفر، اعتقادات طرف مقابل رو داره بیان میکنه که کافرن. بعد هم میفرماد که انهم لا ایمان لهم، اینها با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که عهد و سوگندی بر آنها نیست. لعلهم ینتهون، یعنی نباید با اینها سر پیوندتون بسید، چون اینا پیوندی که باشون بسید اینا ائمه کفر هستن. ائمه کفر رو حالا حضرت در یک آیه دیگه سوره مبارکه رعد 25 ولذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه، اینا رو مشمول لعنت میدونه و سعود دار و لهم سود دار و معوای اونها رو جهنم قرار بده. حضرت در این فقر از خطبه فدک مردم رو دعوت به جنگ مسلحانه کردن با این شاکله که اونها مرز اعتقادیشون چیه و فرمودن که پیوندی که با اینا بستید هیچ اهمیتی نداره، چون اینها در واقع ائمه کفر هستن. خب برای این کار چیکار کردن؟ یه حرکتی رو آغاز کردن، تقریبا 40 شب طول کشیده، بهش میگن استنصار، طلب یاری کردن. تقریبا تا پایان فدک 13 شب طول کشیده بعد از رحلت رسول اکرم، 40 شب هم این اقدام شده، میشه 53 روز بعد از رحلت رسول اکرم. خرج علی ابن قتیبه دینوری در واقع در کتابش اینجور می‌نویسه: خرج علی یحمل فاطمه بنت رسول الله علی دابه لیلن، حضرت امیرالمومنین با فاطمه زهرا شبانه خارج شدند در حالی که فاطمه زهرا بر استری نشسته. یدور به ها فی مجالس الانصار، در شهر مدینه هر جا مجلسی از انصار بود، خانه اونها بود، حضرت سیر میکردن و به اونجا میرفتن. تسأل و همون نصره، ازشون طلب یاری میکردن، یارکشی میکردن. یعنی حضرت نشستن آرام، اول مسئله فدک رو مطرح کردن، بعد مسئله خلافت رو مطرح کردن. فکانو یقولون، اون مردمانی که در واقع در خانه ها بودن و مواجه میشدن به حضرت زهرا میگفتن یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، قد مزت بیعتنا لهذا الرجل، بیعت ما با این مرد گذشته دیگه، ما دیگه با ابوبکر بیعت کردیم. ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا قبل ابوبکر ما عدلنا به، اگه شوهر تو و پسر عمه تو زودتر می اومد، پسر عموی تو زودتر می اومد، ما هرگز عدول نمی کردیم به ابوبکر، باهاش بیعت می کردیم، تمام می شد می رفت دیگه، دیگه حالا عذر ما رو بپذیرید، ما دیگه بیعت کردیم و رفته و تمام شد. بعد توی متون شیعی داریم خیلی حرف عجیبه که حضرت امیرالمومنین، من قبلا هم عرض کردم که ما نباید توقع داشته باشیم طرفداران خلفا صادقانه اون شکلی در این 95 روز اتفاق افتاده رو ذکر بکنن، چون در واقع هویت اونها رو میبره زیر سوال، ماهیت اونها رو میبره زیر سوال. لذا یه جاهایش رو ذکر کردن و بیشترش هم ذکر نمی کنن. خب اینو گفتن که حضرت 40 شب رفته، اما در متون شیعی نکته بیان شده که حضرت در میزنن و فاطمه زهرا صحبت میکردن و این مکالمه بین حضرت زهرا و امیرالمومنین بوده که اگر من علی بخوام بگم کی هستم، اونا محل نمیذارن، حتی درم باز نمی کنن. ولی به احترام تو که دختر رسول خدا هستی، حداقل یه جوابی داده میشه. ببین حضرت امیر تا کجا دقت در این مسئله داره، تا کجا دقت در این مسئله داره که کی حرف بزنه که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. بیشترین تأثیر، دنبال بیشترین تأثیر هستم.
مظلومیت هم
واقعا مظلومیت به نحو اتم در علی ابن ابی طالب تجلی کرده. فیقول علی، وقتی میگفتن میگه بیعت گذشته و اگه علی زودتر اومده بود ما بیعت میکردیم، حضرت فرمود افکنت ادع رسول الله فی بیته ولم ادفنه و اخرج اناس الناس سلطانه. حضرت فرمود یعنی شما ها میگید من میومدم زودتر بیعت میگرفتم، یعنی من رسول خدا رو تو خونش رها میکردم، میومدم سر حکومتش صحبت میکردم که حالا جانشینش کیه. خب پیغمبر نفسش، وجودش، ارزش و اهمیتش والاتر از خلافتشه. شما ها اشتباه کردیم، من که درست عمل کردم. وقت اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها قضاوت میکنه. فقالت فاطمه اگه حرفتون اینه، ما صنع ابوالحسن الا ما کان ینبغی له. ابوالحسن کاری نکرد مگر اینکه شایسته بود. خلافت پیغمبر، جانشینی پیغمبر اهمیت رتبه دو داره، خود پیغمبر حرمتش همه چی مهمتره، اون اول رو زمین باشه. و قد صنعوا ما الله حسیبهم و طالبهم، و شما اون کاری کردید که خداوند از اون حساب خواهد کشید و مطالبه میکنه. اول از اون دینی به دوشش نیست، وظیفه‌اش رو تمام و کمال در مقابل رسول اکرم انجام داد. اما مسئله مهم اینه که آیا واقعا در این شهر مدینه انصار و مهاجر هیچ کس به امیرالمومنین پاسخ نداد؟
در حد دو سه دقیقه بیشتر
عرض میکنم به همین 44 نفر با حضرت بیعت کردن، گفتن ما میان. حضرت فرمود لو وجدت 40 ذوی عزم لقاتلتو، اگه من 40 تا همراه داشته باشم شروع میکنم به جنگ، حق رو مسلحانه خواهم گرفت. 44 نفر بیعت کردن. حضرت فرمود اگه میخواید بگید با من هستید، فردا سراتون رو بتراشید، شمشیرها رو از نیام بکشید و در کنار فلان درخت به من ملحق بشید. 3 روز امیرالمومنین زیر این درخت ایستادن، سرکشی کردن و از اون 44 نفر فقط 4 نفر مراجعه کردن. وقت ارتد الناس بعد النبی الا 4، یعنی مردم برگشتن مگر 4 نفر. وانست دادن پای علی،
بعضی جاها تازه 3 تا
سه تا، این نفر چهارم رو میگن دیر آمد. حالا به جهت جلالت شأن این شخصیت چهارم اسم ایشان رو نمیاریم، ولی از فدویای امیرالمومنین، کسی که بعدها در رکاب علی به شهادت میرسه، اما اون روز دیر ملحق شد. و امام صادق اینو به عنوان یک گلایه مطرح میکنه که بله فلانی آمد اما دیر آمد. خب ببینید حضرت در خانه مردم هم رفته، بابا من یادتون نره تأثیرگذارترین فرد برای صحبت رو مطرح کردن، اما 44 نفر و این 44 نفر 4 نفر آمدن. این حرکت هم نتیجه نداد. حرکت بعدی گریه های حضرت زهرا بود. این گریه ها یک عذاب وجدانی رو برای جامعه مدینه ایجاد کرده بود که حالا مفصلا پیرامونش حرف کنیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای علوی. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. ادامه بحث رو انشاءالله در برنامه آینده در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق جناب آقای علوی همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.